بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بررسی اشکالات میر سید شریف نسبت به ترکب مشتق. گفته شد که ایشان دو تا اشکال دارن. اول، قول به ترکب مستلزم دخول عرض عام به ذاتی می شود. اشکال دوم، اگر منظور از شیء در شیء له نطق مصداق شیء باشد، قضیه ممکنه ضروریه می شود. درباره اشکال اول، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که دخول عرض عام به ذاتی نیست، بلکه در حقیقت دخول عرض عام به عرضی هست، به عرض خاص، برای اینکه ناطق فصل حقیقی نیست بلکه لازم فصل است، از خاصیت های از خواص ذات هست. خواص و لوازم ذات می شود خاصه ذات، عرض خاص. عرض عام به عرض خاص وارد بشود، هم سنخن هم جنسن، هر دو عرضی است، به اشکالی بر نمی خوریم. بعد از که این مطلب رو ایشان کامل فرمود، در ادامه این مطلب رو به طور قاطع اعلام داشت که مثال عرض عام به اضافه عرض خاص مثل طائر ولود. طائر ولود دو کلمه است، عرض عام و عرض خاص. طائر عرض عام هست برای کل پرنده ها، طیران. و ولود عرض خاص برای یک دسته و یک نوع، یک گروه. این دوتا را با هم که ترکیب کنیم می شود خاصه، و تعریفی از اون نوع طائر به عمل میاد. ما شیئن له نطق را هم که برای انسان به کار ببریم، ترکیبیست از شیئیت عامه و یک عرض خاص، یک تعریفی از انسان به میان میاد و تعریف به خاصه می شود و درست است. در نتیجه از دخول عرض عام به ذاتی هیچ خبری نیست، که ناطق ذاتی نیست. این مطلب که کامل شد، محقق خراسانی به قاطعیت کامل این اشکال اول را که رد کردن، در اینجا سوالاتی پیش میاد که باید اون سوالات رو جواب بدیم تا این رد و توجیه محقق خراسانی کامل بشود. عنوان بفرمایید: اشکالاتی بر انکار فصل حقیقی. گفته می شود اگر ما فصل حقیقی را انکار کنیم، بگیم ناطق فصل حقیقی نیست، با انکار فصل حقیقی به اشکالاتی برمیخوریم که به این شرح است، که به این ترتیب است: یک، انکار فصل حقیقی و اعلام این که ناطق فصل مشهوری است، این یک ادعایی است بر خلاف مشهور یا اتفاقی که در منطق و معقول وجود دارد. اهل معقول چنان که مشهور است، همه با هم میگویند ناطق فصل حقیقی است، و شما که میگین فصل مشهوری است، خاص است، خلاف اون اتفاق است، و این خلاف اتفاق بودن قابل التزام نیست. پس باید بگیم که ناطق فصل حقیقی است. در پاسخ به این اشکال گفته می شود که اولا در مسائل نظری و عقلی تقلید در کار نیست، اجماع و اتفاق در مسائل عقلی جا ندارد، و ثانیاً منشأ این حرف از یک نفر هست که همون ارسطو باشد و دیگران از او اتباع کرده اند، و او نه پیامبر است و نه امام که واجب الاتباع باشد. گفتم که آنچه مشهور است موحد هم نیست. بعد و ثالثاً در این رأی محقق خراسانی تنها نیست، خود قطب راوند قطب الدین رازی در شرح مطالع صفحه 11 همین مطلب رو اعلام میکند که ناطق فصل مشهوری است نه فصل حقیقی. در نتیجه این اشکال به بار ننشست. دو، اشکال دوم، بفرمایید.
حقیقی نیست،
اللهم صل على محمد. چشم اجازه فرمانش شما باشه. اللهم صل على محمد. اشکال دوم گفته می شود که اگر فصل حقیقی انکار بشود، سد باب معرفت و علم می شود که بعضی از عزیزان هم این سؤال دیروز داشتن که اگر ناطق فصل حقیقی نباشد ما به چه صورت بتوانیم تعریف عمل بیاریم. باب معرفت و تعریف بسته می شود، فصل نیست، تعریفی در کار نیست، ابهاماتون فوق الابهامات، به قول عوام سنگ روی سنگ بند نمی شود. فصلی نیست تا ما حقیقت ذات را معرفی کنیم. و تا حالا هر مقدار راهی برای تعریف و معرفی داشتیم از طریق فصل بود. فصل رو که زدیم راهی برای معرفی ذات وجود نخواهد داشت. این اشکالی هست که گفته می شود. در جواب این اشکال آنچه که به عنوان پاسخ اعلام می شود این است که معرفت و علم نسبت به اشیاء و کل موجودات به دو دست است. یک دست معرفت های عقلی است، دسته دیگر معرفت های علمی است. منشأ معرفت های عقلی ذهن است و فکر. منشأ معرفت ها یا مصدر معرفت های علمی حس است و تجربه. لذا آنچه را که توسط عقل درک بکنیم اون دست از ادراکات را معرفت میگیم، که ادراک به توسط عقل است و ذهن، و اون دست از ادراکات که به توسط حس و تجربه به دست میاد بهش علم میگیم. فرق بین معرفت و علم همین است.
و حالا
اجازه چشم شکر الله مسائکم تقبل. و اما درباره ادراکاتی که از طریق حس، ادراکاتی که از طریق حس هست، این ادراکات طبیعتاً از طریق جنس و فصل به دست نمیاد. ما نیاز به جنس و فصل نداریم، از طریق حس و تجربه به دست میاد. متعلق این ادراکات اشیاء جزئی است. اشیاء جزئی را با حس و با تجربه و با تجزیه شناسایی میکنیم. این مسیر علم است. لذا تعبیر معروف و بلد شنیده اید که ابو علی با ادیسون دو تا دانشمند نیست، ولی بو علی قدرت فکریش بالاتر نشان میداد، اما خدماتش برای مردم خیلی ناملموس. ادیسون خب همه رو لامپا و برقا یه دو به خدمتشه. چرا؟ چون علم از جزئیات شروع میکند، خدمات میدهد. عقل از ذهنیات شروع میکند، فکر رو مشغول میکند، اندوخته های فکری میدهد. به عالم عمل کار آنچنانی ندارد. تا به اینجا ما فهمیدیم که این دو دست از ادراکات کاملا خصوصیات و راه و رسم جدای از هم دیگر دارن. راه به دست آوردن ادراکاتی که متعلق به مسائل جزئی هست، راه این ادراکات حس و تجربه است، به جنس و فصل کار ندارد. پس بنابراین طریق معرفت در حد اغلب ربطی به جنس و فصل ندارد. طریق معرفت و علم به طور کلی و اغلب ربط به جنس و فصل ندارد، معلومات است نه معقولات. اما اون قسمتی که معقولاته، این معقولات باز هم به دو دسته هستن. معقولاتی که به دو دسته هستن، یک قسمتی جنس و فصلش در حد جنس و فصل حقیقی قابل دسترسی نیست، مثل انسان بر مبنای اینکه موجود عجیب و احسن مخلوقات و مخلوق اعجوبه خداست، خالق او خداست، جنس و فصل حقیقی او را هم خود خدا می داند. بنابراین جنس و فصل حقیقیش قابل معرفی، قابل تعریف برای ما نیست. و آنچه که ما از لحاظ عقلی میتونیم کشف کنیم، میبینیم این یک حیوان دو تا خاصیت دارد: یک نطق، دو حالت حیات. اینو ما میتونیم بفهمیم، تعقل کنیم. اینو که ما تعقل میکنیم میشود اون شاخصه های جسم. ناطق یک شاخصه برای جسم انسان که قابل درک عقلی است، ما اینو میفهمیم. ما بیشتر از این نمیفهمیم. خود روح، حقیقت روح، قل روح من امر ربی، او تا کجاست؟ وضعیتش چجوری است؟ من امر ربی است، از عالم امر، از عالم خلق نیست. جنس و فصلی که ما فکر میکنیم عالم خلقی است، نه عالم امری. دست ما به جنس و فصل عالم امری نمیرسد. بنابراین پس از که ناطق داستانش به اینجا کشیده شد که خواص هست، این نکته رو هم میتونیم بگیم. این خواص یا خاصیت شی نقشی دارد، بدون اثر نیست، یک مقدار معرفت و مایی برای ما ارائه می کند. چرا؟ چون آدم معرفت چیزی را به توسط خواص آن چیزم به دست خواهد آورد. ناطق که خواسته شد، به توسط خواسته هم میتونه آدم یک مقدار تعریف و معرفتی به دست بیارد. پس نمیشد بگیم که انکار فصل حقیقی سد باب معرفت است. از طریق خواص و خواسته هم میشد معرفت به دست آورد. مضاف بر این، قسمتی از موجودات اینجوری است، از جمله خود انسان، ولی که یک سری پدیده های دیگری که قابل احاطه و آفرینش برای خود انسان باشد، مثل فرض کنید پدیده یک ساختمان، یک دستگاه، یک وسیله، اینا خودش یه جنس و فصلی دارد، یه تعریفی دارد که جنس و فصل حقیقیش رو هم خود انسان درک می کند. و اما درباره انسان همون مقدار خواصی که ما داریم ناطق هم نباشه، حساس، متحرک بالاراده، اینا یه تعریف و مایی از انسان برای ما ارائه می کند. اون مقدار برای ما کافیست و بیشتر از اون ممکنه لازم هم نباشه و در دسترس ما هم نیست. دانشمند معروف فرانسوی که کتاب که جایزه نوبل هم دارد، کتابی نوشته به نام انسان موجود ناشناخته. این حقیقت مطلب. بنابراین اشکال دوم هم به طور صحیح و کامل عرف شد و تمام. اما اشکال سوم اشکالی است که باز هم اصطلاحی است. اشکال سوم یک اشکال اصطلاحی و آن این است که پس از که گفتید ناطق فصل حقیقی نیست و فصل مشهوری از لوازم ماهیت هست، فرق بین ناطق و زاهک دیگه نیست. زاهک هم خاصه انسانه، ناطق هم خاصه انسان، در حالی که فرق این دوتا وجدانی است. اون برخواسته از ذات انسان ناطق و زاهک یه عرضی است. در پاسخ به این اشکال محقق خراسانی می‌فرماید که ما از این اشکال ابایی نداریم، اشکال نیست بلکه رفع اشتباهه. قبلا اشتباه شده بود که شما ناطق و فصل حقیقی میگفتید، رفع اشتباه شد. نه، ناطق خاصه است، منتها خواص رتبه بندی دارد. خواص به قول شما جوانات طبقه بندی دارد. رتبه اول خواص و لوازم ناطق نسبت به انسان، و زاهک در رتبه دوم و بعدی قرار دارد به اعتبار علوه رتبه نطق نسبت به انسان می شود فصل مشهوری و به اعتبار درجه دوم بودن ذهن نسبت به انسان می شود خاصه یا عرض خاص، و الا در حقیقت هر دو از خواص انسان است. بنابراین ما در بحث ترکب مفهوم مشتق که گفته شد مستلزم دخول عرض آن به ذاتی می شود مشکلی نداریم. ناطق فصل نیست فصل حقیقی تا ذاتی باشد، بلکه عرضی هست. دخول عرض آن به عرضی هیچ مانع و اشکالی ندارد. این قسمت از بحث، اشکال نسبت به صورت اول که محقق شریف فرمود که اگر منظور از شیء در شیء الله و نطق مفهوم باشد این اشکال پیش میاد. شکر خدا این اشکال رو حل کرد. اما صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که ما می توانیم صورت دوم را اختیار کنیم، یعنی بگیم که احسنتم، منتظر این بودم، خدا خیرتان بده، که قول اصفهانی ها تو باغید دیگه، صورت دوم را انتخاب کنیم و بگیم منظور از شیء در ترکیب که چه بود؟ شیء الله و نطق، منظور از شیء مصداق شیء باشد. این رو اختیار میکنیم، میگیم ترکیب مشتق که عبارت است از شیء الله و نطق در ناطق، منظور از این شیء مصداق شیء هست. اشکال شما چه بود؟ احسن، ماشاءالله شیخ خوب. اگر گفتیم منظور از شیء مصداق شیء هست، انقلاب به وجود میاد. قضیه ممکنه زیدون انسان، الانسانو ناطقون می شود ضروریه، الانسان انسانون می شود. چرا؟ چون مصداق شیء خود همین فرده، همین فردی که الان نطق حمل کرده، مصداقش می شود انسان. الانسان انسانون ناطقون، حمل شیء و نفس شیء ضروری است. این اشکال رو صاحب فصول می فرماید این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه هم در منطق و معقول با یک قید اضافی وضعیتش فرق میکنه. حمل شی بر نفس شی، فقط خود شی بر نفس شی بدون قید، الانسان انسانون، این حمل شی بر نفس شی هست، این ضروری است، الانسان انسانون. اگر یک قید را اضافه کردید، برای انسان یه قیدی آوردید، فرق میکنند دیگه، نفس شی نیست دیگه، شی انسان خالی بود، محمول شی با قیده، حمل شی بر نفس شی نیست و ضروری نخواهد بود. بنابراین در اینجا حمل شی بر نفس شی نیست. چرا؟ چون فرض کردیم که شیء الله و نطق یعنی انسان ناطق، انسان است و یک ناطق. حمل که بکنه چه میشد؟ الانسان و انسان و ناطقون، انسان و ناطقون محمول چیه؟ انسان به اضافه یک قید. اگر یک قید اضافه شد دیگه حمل شی و نفس شی نیست، ضروری در ضرورت در کار نیست. حمل شی بر خود شی که نفس شی بر خود شی باشد ضروری است. اما اگر یک قید آمد، الانسانو لیس به انسان کاتبین، به ضروره قید اضافه شد. الانسانو انسانون به ضروره، الانسانو لیس به انسان کاتبین به ضروره، چون قید اضافه شد. حمله شای بر نفس شای نیست. معلوم شد؟ بسیار خوب. این اشکال رو که صاحب فصول بر اشکال محقق شریف، یا این رد رو که صاحب فصول بر اشکال محقق شریف در صورت دوم ارائه کرد، یعنی ما صورت دوم را انتخاب میکنیم و میگیم منظور از شیء مصداق هست و قضیه هم ضروری نمیشود، در همون حالت ممکنش باقی است. چرا؟ چون محمول یک قید اضافی دارد. این خلاصه فرمایش صاحب فصول. این فرمایش رو که ایشان ارائه فرمودن، محقق خراسانی میفرماید که این توجیه یا رد صاحب فصول درست نیست، قابل التزام نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه ما با یک دید تحلیلی می نگریم قیدی که به محمول اضافه شده ناطق، این قید یا داخل در مقید هست یا داخل در مقید نیست. اگر هیچ ربطی به مقید نداشته باشد، خود طبیعتا قید نیست. ربطی که داشته باشد دو صورت دارد، یا قید خارج است و تقید داخل، که حاجی میگد تقید جزء و قید خارجی، قید ذات قید خود قید خارجه، تقیدش یعنی اون خصوصیتی را که در ذات مقید ایجاد کرده اون داخله. اگر بگیم تقید داخله و قید خارجه، پس تقید که جزء ذات مقیده فقط همون انسانه دیگه، در این صورت چه میشد؟ حمل شی بر نفس شی میشد. الانسان انسانونه دیگه، یه تقید قید خارجه، یه تقید در ذات انسان وجود دارد که به اصل ذات تغییر ایجاد کم و زیاد نمیشه. پس میشد قضیه ضروریه. و اما اگر بگیم هر دو داخل در مقید است، هر دو داخل است، یعنی هم قید هم مقید، این رو چطوری میتونیم تصویر کنیم؟ به این صورت تصویر میکنیم که بگیم محمول که شیء هست و له نطق، دو چیز، این هر دو میشود محمول برای انسان، درسته؟ این هر دو که محمول شد، محمول ما شد مرکب، قید و قید و تقید و اجزاء محمول برای ما معلوم شد.
ما در این صورت چه کار میکنیم؟
در این صورت مراجعه میکنیم به یک تحلیل منطقی، و اون تحلیل منطقی عبارت از این است که اگر محمول مرکب باشد از چند چیز، در حقیقت قضیه منحل می شود به چند تا قضیه به تعداد اون اجزای محمول. هر چند جزئی که محمول دارد در حقیقت قضیه منحل می شود به تعداد همون اجزای محمول. مثلا در یک قضیه میگیم زیدون عالمون عادلون زاهدون، یه تحلیل منطقی است، یه قضیه منطقی است، زیدون عالمون عادلون زاهدون، یه قضیه است، منتها محمولتون متعدد. این تعدد محمول و موضوع واحد چه میکند؟ واقعیت قضیه رو منحل میکند به سه قضیه. زیدون عالمون یک قضیه، زیدون عادلون یک قضیه، زیدون زاهدون. تعدد محمول در حقیقت انحلال برای قضیه به وجود میارد. حالا در اینجا چه میگیم؟ میگیم زید انسانو ال انسانو انسانون ناطقون، محمول دوتا شد، محمول که دوتا شد تجزیه کنید. این یک قضیه ای که محمولش مرکبه در حقیقت منحل میشه به دو قضیه، که یک قضیهش ممکن است، یکی ضروریه. در حقیقت منحل میشه به الانسانو انسانون و الانسانو ناطقون. بنابراین با یک تحلیل منطقی ما میتونیم بگیم که اگر محمول و مرکب بود، اگر محمول و مرکب بود قضیه منحل می شود، و واقع ما این است که در مثل زید و در مثل زید و انسان و ناطقون قضیه منحل می شود به یک قضیه ممکنه و یک قضیه ضروریه. الانسان انسانون و الانسان ناطقون. بنابراین باز هم انقلاب وجود دارد. ما از تیغه انقلاب نمی توانیم جان سالم به در ببریم. بنابراین انقلاب حاکم است و حاکمیتش مشهود و مشخص. لذا اگر قائل به این بشویم که منظور از شی مصداق شی هست، راهی نداریم جز این که قائل به انقلاب بشیم، که اون کار ناممکنی است. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این انقلاب در صورت دوم را پاسخی داده اند که وقت تمام شد برای سلامتی آقا زمان.